أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الله شرف وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنها الصديقة الكبرى على معرفتها دارت القرون الأولى. أيام فاطمیه است متعلق به حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. بهترین مناسبت آن است که به طور خاص سر سفره معارف این بانوی مکرمه بنشینیم و از فرمایشات و سیره بزرگ ایشان بهره‌های علمی و معنوی و معرفتی بگیریم. از شد که در جنبه‌های مختلفی آن بانوی مکرمه سلام الله علیها به عالم اسلام و مسلمین معرفی شده اند. این معرفی برای این است که ما از این بانوی مکرمه در جنبه‌های گوناگونی که می‌توانیم و باید وارد بشویم درس بگیریم و آن حضرت رو الگوی خودمون قرار بدهیم. روایتی که خوندم روایت بسیار مهم و معنای عمیقی داره که حالا اینجا مناسبت برای بحثش نیست، که اجمالاً این است که این بانوی مکرمه برای افراد مختلف در عرصه‌های گوناگون معرفی شده اند و معرفت به ایشان پیدا کرده اند و راهگشایی برای افرادی که بخواهند راهگشایی داشته باشیم دارند. همانطور که در زیارت شریفه اون حضرت میخوانیم، دو سه تا زیارت دارند، دو تاش در روزهای یک شنبه در مفاتیح یکی هم بعد از زیارت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مقداری طولانی تر است که مطالب بسیار گوناگونی در این زیارت نامه آمده که خود توضیح این زیارت نامه ها جلسات زیادی رو می طلبه در سطوح مختلف بحث بشود. در یک قسمت از این زیارت آخراش آمده یک صلواتی رو بر اون حضرت می پرستیم، اللهم صل علیها، صلوات بپرسیم، اللهم صل علیها، صلاتن تزیل فی محلها عندک و شرفها لدک و منزلتها من رضاک و بلغها منا تحیتن و سلاما. از جانب ما به اون حضرت تحیت و سلام بفرست، هم برای اون حضرت از خدای متعال طلب رحمت خاصی میکنیم که این خودش معنای مناسب و خاصی داره، در جای خودش باید بیشتر توضیح داده بشه، و بعدش هم از خدای متعال این رو میخوانیم میخواهیم و آتنا من لدن کفی حبها فضلا احتسابا و رحمتا و غفرانا انک ذو العفو الکریم. خب محبت اون حضرت یک تأثیر خاصی در زندگانی ما و در سعادت ما قطعا داره که خدایا از جانب خودت در محبت اون حضرت تفضلی و رحمتی و غفرانی را عنایت بکن، که اینها بیانگر این است که ما باید نسبت به اون حضرت هم معرفت بیشتری پیدا بکنیم و هم نسبت به فرمایشات اون حضرت آگاهی و الگوگیری و راهنمایی داشته باشیم و هم سیره اون حضرت رو در شؤون گوناگون زندگی پس از بررسی آن به آن برحال عمل کنیم. خب به همین مناسبت به ذهن رسید یکی از فرمایشات اون حضرت رو ما به مقداری که میتوانیم مجلس اقتضا میکنه بحث داشته باشیم که انشاءالله بهره معنوی و روحی و اخلاقی ببریم. این فرمایش معروف ایشون است که من اسعد الی الله خالص عبادته احبط الله عز وجل له افضل مصلحته. کسی که خالص بندگیش را به سوی خدای متعال بالا ببرد، خدای متعال و با عزت و با جلال برترین مصلحت حالا عبد را به سوی او فرو می آورد، که حالا این ترجمه شه یه ترجمه دیگه هم میتونه داشته باشه که این مصلحته از نظر ادبیاتی ضمیرش برمیگرده به الله، احبت الله افضل مصلحته، برترین مصلحت خودش رو بر این عبد نازل میکنه. که نه هر کدوم بحث خاصی داره و بحث مفصلی داره. غرضم اینه که این نکات رو عرض میکنم، ما با این کلمات سرسری و ظاهری برخورد نکنیم. خب یکی از مسائل مهمی که ما باید بهش در زندگی توجه داشته باشیم، هر کسی در هر جا که هست، توجه به اون هدف از آفرینشه، که هدف از خلقت ما رسیدن به کمال اختیاری است. اون کمال اختیاری جز در پرتو بندگی خالصانه خدای متعال حاصل نمیشه، که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدای متعال میفرماید که من جن و انس رو جز برای بندگی خودم نیافریدم. وقتی در یه آیه دیگر میفرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. انسان ها از جانب خدای متعال فقط یه امر دارن و اون این که خدا رو با اخلاص بندگی بکنن و ثبات قدم در این مسیر برحال داشته باشیم. البته وادی عبودیت به لحاظ مراتب کمال انسان بسیار زیاده. عبودیت خالصان انسان برحال به لحاظ ادیان الهی، که همه ادیان پیامبران میان میگن اعبدوا الله و اتقوه، فقط بندگی خدا رو بکنید و تقوای الهی رو داشته باشید، که یک رکن عبودیت اطاعت از این انبیاست و اطیعون. این به صورت منظم یک آیه ایست، و اتقوا الله و اتقوه و اطیعون. خب این رکن بر حال بندگی است که اظهار خضوع آگاهانه در برابر خدای متعال در همه شؤون زندگی. خب یک جنبه اخلاص که خود اخلاص داره مراتبیه، یک جنبه اخلاص اینه که انسان این معنا رو درک بکنه که ما بنده هستیم، به هر حال تحت امر پروردگاری، تحت ربوبیت پروردگاری، هر جا بریم از ربوبیت خدای متعال ما خارج نمیتونیم بشیم. اون شخص اومد خدمت امام، حالا کدوم یکی از ائمه الان یادم نیست، که من نمیتونم خلاصه از گناه دست بردارم، حضرت چند تا دستور عمل دادن، یکیش همین بود اذنب ما شئت، هر جا میخوای بری گناه بکن اما تحت ربوبیت خدا، اون جایی که خدا در اختیار ما گذاشته مصرف نکنی. یعنی توجه به این که ما در همه شؤون تحت ربوبیت خدا هستیم. اینو اگر یه مقداری انسان به هر حال تعقل بکنه درک میکنه. خب این ربوبیت اقتضا میکنه که تا تحت فرمان او در همه فعالیت ها تصرف ها باشیم. خب این عبودیت بر اساس این عقلانیتی که عرض کردیم، هر مقدار عقلانیت در وجود انسان نسبت به مرتبه وجودیش بیشتر از ظهور و بروز پیدا بکنه، مرتبه عبودیتش بالاتره. از این نظر همه انبیا علیهم السلام آمدن این عقلانیت را در ما زنده بکنن، که امام کاظم علیه السلام فرمود هیچ پیامبری رو خدا نفرستاد مگر اینکه مردمان از خدا درکی داشته باشند. ما بعث الله نبیا الا لیعقلوا عن الله، ما رو به اون ویژگی وجودمون توجه بدن، به اون نحوه ارتباطمون با اشیا، این ارتباطی که با اشیا داریم کی برقرار کرده، این نیازی که داریم، این نیاز رو خدا در شؤون گوناگون برآورده کرده، او برآورده کرده. اینو یه مقداری به حال درک ابتدایی بکنیم، به این حقیقت انسان حتما پی میبره. بعدش فرمود هر نبی عاقل‌ترین مردم زمان خودشه، چون میخواد رهبری بکنه دیگه، انبیا آمدن رهبری بکنن دیگه. اون وقت در میان انبیا علیهم السلام بالاترین انبیا نبی ما صلی الله علیه و آله و سلم است. که اعقل همه انبیا میشه و به همین لحاظ مرتبه بندگیش بالاترینه، مراتب بندگی در برابر خدای متعال است. این آیاتی که خوندم برای هممون بود، اما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. در یه آیه بفهمد که به این مردم بگو، هر جلسات گذشته از کردیم اون آیاتی که قل سرش هست، اون بعدش خیلی مطالب مهم می داره. اینجا اینو داره، قل انی امرتو ان اعبدالله مخلصن لهو دینی، در سوره زمر آیه 11 و 12. بگوی پیامبر من مأمور شدم که خدا را با اخلاص در دین بندگی بکنم. خب این مرتبه اعلای بندگی و اخلاص در بندگیه. بعدش هم یه توضیح دیگری میده، منی امرتو ان اکون اول المسلمین، من مأمور شدم که اولین تسلیم شونده در برابر خدای متعال باشم. یعنی بندگی یک رکنش تسلیم شدن در برابر خدای متعاله، که او چه آفریده چه دستور داده، ما بر حال اون دستورش رو بدون اعتراض تسلیم، یعنی بدون اعتراض، اونی که اعتراض میکنه در واقع تسلیم نیست. و این بدون اعتراض هم باز بر اساس عقلانیته، نه در بحثای خودش بعد بررسی بشه ها. اینجا این بحثای به حال عقلی بررسی نمیشه. اینا اشاره میکنم که انشالله دوستان به این مباحث و پشتوانه های علمی این مباحث اخلاقی هم انشاءالله توجه بکنید. به هر حال حضرت زهرا سلام الله علیها این کلام رو فرمودن: من اسعد الالله خالص عبادته. کسی که خالص بندگی خودشو صعود بده بالا. خب این ونگر این است که اخلاص انسان رو سبک میکنه، هرچی سبک بشه میره بالا دیگه. بله، بادکنک میبینید که سبک میره بالا، اما یه چیزی که سنگینه هم خود سنگینی هم جاذبه میکشونتش. اینا دقت داشته باشیم، اخلاص در برابر غیر اخلاصه. ماهیت اخلاص توجه انسان به عالم اله است، این ماهیتش اجمالا. حالا این توجه ابعادی داره، حالا انشاءالله اگر توفیقی شد جلسه آینده بعضی از ابعادش رو عرض میکنیم. ماهیت اخلاص رو حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما بیان میکنن، کلیتش. در برابرش به هر حال اون جنبه هایی که انسان رو به این عالم زنجیر میکنه، اولش اعتقادات کفرگونه است، بعد اعتقادات مشرکانه است، بعد حالتهای نفاقگونه است. اینا همه خلاصه مراحلی است که انسان رو تو این عالم نگه می‌داره، که قرآن کریم به ما میگه که یه عده نامه اعمالشون رو با زندان پیوند میدن. این سه دسته فعلا از اینا هست: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. در سوره متففین، متففین از چی شروع میکنه؟ تهدید میکنه گرون فروش ها رو، جنس و گرون عرضه میکنن. و ماهیت گران فروشی یه نوع چپاولیه، این چپاول هم ماهیتش فقط به زندگی دنیا توجه کردنه، دیگه به طرف مقابل حالا نابود بشه یا نه دیگه کاری نداره، حقشو ادا بکنه یا نه کاری نداره. این میشه ویل، ویلون للمتففین. ویل در روایت هست چاهی تو جهنم، جهنمی ها رو میندازن اون تو. حالا دیگه بستگی داره که چقدر انسان فرو بره به دنیا. خب این دسته، این سه تا دسته از اون فرو روندگان عمیق در دنیا هستن، که در واقع منافقین که دو چهره ها، چهره ظاهرش در بین مسلمان ها جلوه خوب داره اما باطنش عجیب و غریب. اینها هم لایه های مختلفی دارن ها. اون لایه اخفاش در اواخر نبی، زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بود، بعد از اون حضرت ظهور پیدا کرد. به گونه ای که نمیشد اونچنان بهش دست زد، یکم دست میزدی دیگه اصل اسلام نبود. اونتا زهرای مزیه سلام الله علیها تو این عرصه بالاترین مجاهده رو کرد. با این نفاق چند لای پیچیده مبارزه کرد که نشون بده دین و عبودیت خالصانه در چه خاندانی است، در چه راهیه. اینو دقت داشته باشی. تحلیل‌های تاریخی که می‌کنیم بر این اساس باید باشه. تاریخ بر ما موضوعیت نداره جز با این توجه که ما رو پیوند به اعتقاد حق، به روش حق و راه نمای حق بدهند. این هم یه نکته بهش توجه بکنیم. این جنبه های علمی داره. گاهی تاریخ تحلیلی میخونیم اما باید با این مبانی باشه. تاریخ نقلی و تاریخ تحلیلی و جامعه شناختی و امثال اینا ند بر این اساس باشه. اسلام و قرآن این مباحث تاریخی رو بر این اساس مطرح میکنه. بینش حق، راه حق و راهبر حق. زهرا مزیه سلام الله علیها یک چنین پایه‌گذاری را بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله انجام داد. خودش با این عملش این فرمایش رو داره نشون میده: من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل له افضل مصلحته. خدای متعال برترین مصلحت رو برای اون حضرت نازل کرد. حالا کی این برترین مصلحت ظهور بروز پیدا میکنه؟ در زمان ظهور امام زمان علیه السلام. برترین مصلحتی که خدای متعال اعطا کرد به زهرای مزیه سلام الله علیها در اون عمد مجاهدانه اش اینه. لذا امام زمان اسلام در یک فرمایشی قد ان لی فبنت رسول الله اسوتون حسنه، برای من در دختر رسول خدا یک الگوی نیکویی است. این ارتباط خاصی است که اون حضرت با منطق و حرکت زهرای مزیه سلام الله علیها داشتن. حالا این اجمال بحث، خیلی تو تفصیلش دیگه وارد نشدیم امشب. خب اگر ما این ارتباط رو با این دیدگاه با زهرای مزیه سلام الله علیها داشته باشیم، محبت حضرت با این گونه برای ما تفضل میاره، فضیلت میاره، رحمت میاره و غفران میاره. و آتنا من لدن کفی حبها فضلا، که اول بحث از کردیم. پس اساسی ترین مرحله اخلاص انسان اخلاص در بینشه. اینو دقت داشته باشی. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه این رو بیان میکنند، اخلاص در بینش رو بیان میکنند. امام رضا علیه السلام در اون خطبه شریفشون وقتی که به هر حال بنی هاشم به مأمون علیه اللعنه هی پیچ میکنن، توطئه میکنن، این کی بود؟ شما ولی عهد خودت قرار دادی. خیلی عجیبه ها. این حضرات گاهی از بعضی فامیلای خودشون هم در امان نبودن. همون برای اینکه ظاهر سازی بکنه میگه که بابا این شخصیتی است. خلاصه جلساتی هم میگیره، جلسات مباحثه و مناظره و اینها. اینا همش از روی محبتش نبوده ها، گاهی میخواسته به حساب ظاهری خودش حضرتو گیر بندازه. اینجا هم خوب مناسبتیه، فامیلای خودش دیگه، بیاد حضرت خودشون نشون بده. به حضرت عرض میکنن که اینا جمع شدن تو مسجد و اینا و از شما یه ظهور و بروزی میخوام. روایت خیلی عجیبیه تو توحید صدوق آمده. در روایت است که اول که حضرت که میان یه مقداری این که نشون بدن اون برحال ناراحتیشونو از اینها که چرا اینطوری برخورد کردن با حضرت و اون هم نزد مأمون، یه نفس نفسی میکشن و بعد صحبت میکنن. اول الدین عبادتو و کمال و عبادتی الاخلاص له، شبیه خطبه اول نهج البلاغه رو حضرت بیان میکنن، مطالب خیلی عجیبی که نیاز به جلساتی در مباحث توحیدی داره. خب جمع بکنم سخنم رو، اخلاص خلاصه انسان رو سبک میکنه. اول سبکی بینشی، بعد کم کم انسان سنگینی های دیگه هم داره ها. بعد از این که از جهت بینشی سبک شد، ربط پیدا کرد به عالم علیین، تازه باز یک سبک سنگینی های دیگه هم داره. وقتی از سوره متففین یه چشمشو از کردن، کلا این کتاب الفجار، اونایی که فسق و فجور دارن میخوان آزاد باشن، که در مرحله اول کفار و مشرکین و منافقین هستن که حساب و کتاب تو کاراشون نیشه باشه، بعدش هم مؤمنین نعوذ بالله که با گناه فسق و فجور. من این فسق و فجور گناه اولین برحال لکه‌دار کردن روحه انسان رو تو این عالم نگه می‌داره. وقت ابرار کیا هستن؟ از اینها گذشتن، مرحله اول بار بودن، ابرار بودن، گناه نکردنه. کلا این کتاب الابرار لفی علیین، با سوره متففین رو بیان میکنه. دو تا نامه رو در سوره متففین بیان میکنه که ما نویسندش هستیم، یا نعوذ بالله نوشتن فجور در بعد بینش و عمل، یا برحال بعد نیکی نیکوکاری، اون هم در جنبه اول بینش ها اعتقادات بعد عمل. خب این مرحله معنای اول من اسعد الالله خالص عبادته، با اینکه کلام کوتاهه ها اما خیلی پرمغزه. بله، مراتب بالا و گوناگون تربیت رو حضرت بیان کردن که خودش جلسات خیلی متعدد و خاصی لازم داره که این ابعاد تربیت انسان بیان بشه. ما با کمک این بیانات اولیا بعضی از مراتبش رو عرض کردیم. اول تربیت بینشی، اولین تربیت، تربیت بینشیه که ازش غفلت نکنی. اعتقادات ولی این اعتقادات به باور باید مبدل بشه. اینو خیلی بهش توجه کنی. ای بحث از ایمان میشه، ایمان ولایت اهل بیت با ایمان مرتبطه به جهت اون باورهاست. خب این باورها رو زهرا مرضیه سلام الله علیها به تمام معنا نشون داد در برابر پدر بزرگوارشون، در برابر برحال اون جو بسیار خطرناک که از کردیم. وقتی در محضر نبی رحمت یک چنین جسارتی رو بکنن به اون حضرت، این رجل لیحجور، این بالاترین مصیبته. اون پیامبری که آب وضوش رو می گرفتن برای تبرک، حالا یک آدم رذل پست اینطور تو اون جمع کسی هم تو دهنی نزنه، طرفدار هم پیدا بکنه. وقت این منطق رو میخواستن بعد از اون حضرت تثبیتش بکنن. وقت زهرای مرضیه سلام الله علیها ایستاد، امیر المؤمنین علیه السلام خودش نمیتونه، من مشغلیاتی داشت، وظایفی داشت. اینها تحلیل بشه، دقت بشه، خیلی عظمت زهرای مرضیه سلام الله علیها بیشتر نشون داده میشه. خب بریم در خانهش. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، گر نگاهی به ما کند زهرا، در دارا دوا کند زهرا. بر دل و جان ما صفا بخشد، گوشه چشمی به ما کند زهرا. گرفتاری زیاد داریم ما، گرفتاری های نفسانی الا ماشاءالله، گرفتاری های اجتماعی خانوادگی. کسی یه مقداری ارتباطی داشته باشه، خب تو خود ما مؤمنین عجائب و غرایب، گرفتاری های اجتماعی مهممون الان اسرائیل و از نابش و همه این گرفتاری ها به خاطر این است که قدر این اولیا شلوغ نه. دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، این بچه های مظلوم غزه رو در نظر بگیر. واقعا در چه حالی هستن؟ این بمب‌های فسفوری که میزنه این جنایتکار بی نظیر، مشکلات بعدی که برای اینها از جهت روحی روانی، همه رو ما در نظر بگیریم، همه رو ببریم، هممون بریم به درگاه بانوی مکرم. دست من و عنایت و لطف عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر ولای فاطمه. به بزل دست فاطمه، به خاک پای فاطمه، منم گدای فاطمه. همه بگیم از بزرگمون تا کوچک، منم گدای فاطمه، منم گدای فاطمه. چقدر عنایت میکرد با این دست، چه کرامتهایی رو از خودش نشوند. دشمنم فهمید باید این دست رو قطع کنه. لذا ملعون ازل و ابد فرمان داد قنفذ دست زهرا رو کوتاه کن. اونقدر زدن که دست عزت خورد شد، شکست. زهرا جان